سینما های مقاومت فیلم نیاز آقای داوود نژاد هم میتونه فیلم دفاع مقدس باشه و فیلم کخ تاراین هم فیلم مقاومت باشه. عرض بکنم که کخ تاراین هم میتونه فیلم مقاومت باشه و منطقه فیلم دفاع مقدس یک مقدار فضای خودش رو عرض بکنم با اون چیزی که ما اطلاق کردیم یا ما اطلاق میکنیم در خصوص آن و عرض بکنم که عراق بود، ولی عرض بکنم که سینمای مقاومت خب یک مقدار عام‌تر میشه و میتونه جبهه های مختلفی رو باز بکنه، از در واقع سرتاسر بگیم که بلفظ مثلا بردگی که در آفریقا توسط دول استعمارگر مثل بلژیک و عرض بکنم هلند و انگلیس و در واقع اسپانیا و فرانسه و
همه اینا رو میتونیم تو سینما مقاومت جا بدیم،
ببینیم بردگی که میگیرن، بعد در واقع دسته هایی که سوراخ میشه، پیشانی هایی که در واقع میخ زده میشه بهشون، عرض بکنم که و میاد تمام فجایعی که در واقع به نام بشر بر بشر رانده شده، اینها میتونه عرض بکنم که اون شامل سینمای مقاومت باشه و همانطور که ممکنه در عرصه اقتصادی باشه، در عرصه اندیشه باشه، در عرصه فرهنگی باشه، در عرصه در واقع مذهبی باشه، همه اینها میتونه شامل در واقع سینمای مقاومت بشه، به خاطر اینکه انسان گل سرسبد آفرینش احترام و کرامت خودش رو حفظ بکنه در هر جایی که هست.
آخرش آیه شفق شاعریتون زد بیرون ها. مخلصم آقای شفق، اجازه میدید یک قطعه موسیقی از یکی از فیلم ها بشنویم و شما، من میدونم الان یه ذره اذیت دارید میشید به خاطر بیماری، یه استراحت کوتاه هم شما بکنید و انشالله برگردیم خدمت شما.
در خدمتتون هستیم عزیز ما.
خیلی موسیقی زیبایی است از ساخته های آقای علی قلی بر روی سریال سیمرغ که به موضوع شهید شیرودی و شهید کشوری میپردازه، کار آقای قاسمی جامی به عنوان کارگردان که هم سریال خوبی بود هم موسیقی خیلی فوق‌العاده عالی بود که هنوزم شنیدن این موسیقی لذت خودش رو داره. آقای شفق شما یادم میاد یک کاری رو با خود آقای حسین قاسمی جامی در مقام کارگردان کار کردید، یادتونه حتما؟
با حسین خان قاسمی جامی من فکر میکنم 3 تا یا 4 تا به اصطلاح فیلم سینمایی که با هاش کار کردم و عرض بکنم که فیلمساز بسیار با استعدادی بود و واقعا من یکی از کسایی که همیشه حد در واقع اینجوری بگم تعصب میخورم و که چرا در واقع مثلا فیلمسازی مثل حسین قاسمی جامی نمیتونست فیلمهای بسیار بسیار قوی تری رو کار بکنه، به دلیل در واقع اون سازکار ساخت فیلمهای دفاع مقدس که خب هزینه بیشتری میبره، کار بیشتری میبره و سختی های خودش رو ده ها برابر نسبت به فیلم های دیگه داره، چگونه در واقع با از اون توانش استفاده نشد و تبدیل شد در واقع به یک فیلمسازی که فیلم های که میتونست خیلی قوی تر کار بکنه. من چون توانایی آقای جامی رو در فیلم هایی که چشم شیرین دیده بودم بکنم که یک شب و یک غریبه و زیر آسمان هم به نظرم در کنار در واقع آقای رسول ملاقلو پور و ابراهیم حاتمی کیا میتونه ضلع سوم در واقع فیلم سازان دفاع مقدس رو داشته باشه، ولی خب یک مقدار من احساسم اینه که امکانات کمتر و سازکارهای مراکزی مثل به اصطلاح مثلا حوزه هنری یا بنیاد فارابی برای این کار در واقع ایجاد شده اند، عرض بکنم که متاسفانه رسیدگی کافی نکردند و خیلی از استعدادها هدر میره. من اصلا آقای جامی خیلی از این بسیار بسیار خوب نسل جوان ما چه در دهه 70 چه در دهه 80 واقعیتش به نظر من میتونستن کارهای قوی تری رو انجام بدن، ولی خب اون سازکارها در واقع از اون شکل وحدت آفرینی که در دهه عرض بکنم 70 و 60 داشتیم در واقع
در نیمه اول دهه 70 درسته؟
در نیمه اول دهه 70 بله، در نیمه دوم در واقع ما این سینمامون یک کمی در واقع دچار مشکلات عدیده شد.
درسته.
علتش هم شاید حالا مثلا خب خیلی از بعضی از بزرگانی که اون موقع به سینمای دفاع مقدس اهمیت بسیار ویژه قائل می شدن مثل امیر لطفیان که فوق‌العاده در واقع نقش بسزایی در ایجاد سینمای دفاع مقدس داشت، یا آقای ذوالقدر نازنین خیلی خیلی حمایت خوبی رو داشتند، عرض بکنم که دیگه یا این آدم ها خیلی تعدادشون کم شد یا حالا یکی از این بزرگواران که ما رو مقصر این قضیه میدونست میگفت که شما سال 77 سینمای دفاع مقدس رو ول کردید، در حالی که واقعیتش من ول نکردم. عرض بکنم که وقتی که بگن که دیگه فشار انقدر میاد آدم خب دیگه احساس میکنه که شاید احتیاج به نیروهای تازه تری تازه نفستری وجود داره، به دلیل اینکه سینمای دفاع مقدس اولویت بود، سینمای مقاومت اولویت بود. جالب اینه که حتی این تعبیر مقاومت رو عرض میکنم که در شاید از سال 70 در واقع این بحث شد که به جای سینمای دفاع مقدس در واقع سینمای مقاومت شکل بگیره و بعدها در دهه 80 پررنگ تر شد.
یعنی در واقع جمع انقلاب و دفاع مقدس بیشتر بحث بود که با مقاومت ذکر بشه.
بله، عرض میکنم که در دهه 60 من اولین جشنواره ای که در واقع در رابطه با فیلم‌های مقاومت انجام گرفت، بنده خودم دبیر جشنواره بودم و با نام مقاومت هم بود و حتی در واقع تئاترهایی که جشنواره های تئاتری هم که برگزار
در تبریز آجای شفق؟
نه، در جشنواره مقاومت اولیش در عرض بکنم در سنندج،
در سنندج
1364
درست.
عرض بکنم که در سال 63 در ماهابات با نام تئاتر کودکان برگزار شد و در سال 1161 من حالا تاریخ رو برعکس میرم، مثلا در شهرستان خوی انجام گرفت جشنواره کشوری.
خودتونم اهل خوی هستید آیه شفر؟
من بچه خوی هستم، روستای ایروسا و در واقع بچه کشاورزیم و عرض بکنم که کارم میکنیم که در واقع روستا هستیم. منتها جشنواره 17 شهریور در تبریز در سال 1371 جشنواره فیلم وحده در تبریز سال 1361 اولین جشنواره های در واقع تئاتر و سینمای ایران بودن که بعدش جشنواره پج که در واقع با همون کادر ما اومدیم جشنواره تئاتر رو برگزار کردیم و همچنین با جشنواره فیلم رو هم اون موقع به دوستان عزیز مثل آقای مسعود شاهی که جناب آقای کلخور هم معاونت سینمایی بودن، مهدی کلخور، پیشنهاد دادیم و برگزار شد و خوشبختانه هم این جشنواره در واقع ادامه دار بوده. اونطور جشنواره وحدت که کارایی و کارایی بیشتری از جشنواره فجر داشت، عرض بکنم که در واقع در سالهای بعد متاسفانه با کم لطفی دوستان بنیاد جانبازان روبرو شد و عرض بکنم که این اتفاق دیگه نیفتاد، در حالی که به نظر من همونطور که در دفاع مقدس و در ایام اون حکایت پرشور و پرماجرای هشت سال شیرین دفاع مقدس اتفاق افتاده بود، همونطور که در واقع فرماندهان جنگ، فرماندهان گردان ها، فرماندهان لشکر ها، فرماندهان تیپ ها در واقع خاضع‌ترین و پاکترین انسان های در واقع لشکر ها بودند، عرض بکنم که استنباط من این بود که ارگان های مثل جهاد سازندگی، ارگانی مثل سلا بنیاد جانبازان یا بنیاد شهید، اینها باید در واقع فعالیت فرهنگی خودشون رو ادامه می دادند و چه برای خانواده شهدا، چه برای عزیزان جانباز که الان هم وضعیت سخت معیشتی رو که دارن، در واقع همونطور که مردم ما در واقع دچار این همه مشکلات معیشتی هستند، طبیعتاً جانبازها و خانواده شهدا بدتر در واقع وضعیت رو تحمل می کنند. طبیعتاً عرصه فرهنگی میتونست کمک بهتر و در واقع خوبتری داشته باشه در این گذر. من جناب عزیزی با توجه به اینکه خب خود از اطلاعی عرض بکنم که تحصیل کرده سینما هستیم و نزدیکم شما رو میشناسم و در جشنواره‌های مختلف و در طول 7 سال در واقع حضورتون در کنارمون در انجمن سینمای دفاع مقدس، خب خیلی مباحث میتونه خیلی بهتر و عمیق‌تر برخورد بشه. خیلی عزیزان در واقع آشنایی ندارند با مشکلات سینما، طبیعتاً در واقع تا بخوای توضیح بدی کلی وقت میبره.
درسته.
واقعیتش اینه که ما اون موقعی که جشنواره وحدت رو به وجود آوردیم به خاطر شناسایی استعدادهای جدید سینمای ایران بود.
درسته.
وقتی که جشنواره های تئاتر 17 شهریور رو در واقع در تبریز شکل دادیم به خاطر شناسایی استعدادها و هنرمندان کشورمون، و جالب اینه که اکثریت اون عزیزانی که در دهه های 70-80 فیلمسازان بزرگی شدند و چه در دهه پایان دهه 60 همه در واقع از شاید بیش از 80-90 درصد در واقع این فیلمسازا قبلش در فیلم جشنواره وحدت یه فیلم کوتاهی یا یه فیلم مستندی رو داشتن.
درسته.
کسایی هم که در عرصه تئاتر بار اومدن همه چون در واقع به طور جدی محصول در واقع جشنواره های ایده شهریور تبریز بودن.
درسته.
و در حالی که این باید ادامه پیدا میکرد و جشنواره فجر به عنوان در واقع یک جشنواره که میتونست عرض بکنم که یک اون کنگره بلند صدای در واقع این سامان و این قلعه و این بارو باشه، عرض بکنم که در واقع مستقلک شد، یا در واقع اینجوری بگم خود به خود تغییر روش داد به عنوان یک جشنواره که مثل جشنواره دیگر که در همه جای جهان برگزار میشه و حالا یه مقدار در واقع پیازداغشو در واقع یا رنگ و روشو با محصولات مختلف پر کردن. یکی از آفتهای سینمای ایران الان جشنواره فجره. حالا چرا در واقع میگم آفت؟ به دلیل این که جشنواره فجر برای در واقع الان کشتن ایده ها و اندیشه ها در واقع طراحی میشه، چون سینما فیلم ساختن نیست، فیلم دیدنه. وقتی که فیلم دیدن باشه، خب فیلم ها میاد در جشنواره فجر اکران میشن، مثل جشنواره های در واقع مثلا کشورهای اروپایی یا کشورهایی که به نوعی نگاه تبلیغاتی به عرصه سینما دارند. وقتی که اینها برگزار میشه، خب این فیلم ها رو همه میبینند. وقتی که میبینند طبیعتا شیرینی، ترشی، ملسی یا تلخی فیلم ها در واقع معلوم میشه، هندوانه های در واقع قاچ کرده میشه. وقتی که این اتفاق میفته دیگه این فیلم هایی که بالاخره در واقع میتونست مورد علاقه سلیقه های مختلف باشه دیگه نمیشه، به دلیل اینکه جریان های فرهنگی عرض بکنم که شروع میکنن در واقع یک اندیشه خاص خودشون رو به اصطلاح پرورش میدن. یعنی این به این معنی نیست که در واقع مثلا چون این اتفاق میفته فیلم های بهتر برای مردم معرفی میشه، نه، اتفاقا فیلم های بهتر در واقع محکوم میشن، فیلم های بهتر در واقع
یه نگاه وقتی یه نگاه باندی، نگاه جنایی، نگاه غیر فنی، نگاه آقازادگی، نگاه های دیگه شبیه به اینا در سینما حاکم میشه، دیگه خیلی فنی و صاحب نظری و تجربه و تخصص و اینا دیگه به کار نمیاد.
دقیقا. یکی از قضایام همینه که این فیلم ها اگر شبیه فیلم های دیگه جهان بشن، اینا میشن فیلم خوب. اگر اون فیلم هایی که در واقع متعلق به فرهنگ، متعلق به آیین، متعلق به آداب، متعلق به رسوم، متعلق به ریشه، متعلق به طبیعت در واقع کشورهای مختلف، نه تنها ایران بلکه کشورهای مختلف، مثل از هند بگیر، چین بگیر، در واقع از برمه بگیر، فیلیپین بگیر، اروپا بگیر، ایرلند بگیر، فرانسه بگیر، هر کشوری رو که به صلاح چیز میشه، اینا اینها رو به یک شکل فرهنگ واحد اون چیزی که عرض بکنم که رسانه های جهانی، نه رسانه های جهانی، رسانه های چون خود غربی ها هم الان عرض بکنم که قربانی در واقع رسانه ها هستند. یعنی اینجوری نیست که بگیم که ما فقط ماها در واقع چنین مصیبتی رو داریم، نه، دنیای غرب هم در واقع انسان ها بالاخره آزادگی دارن و این آزادگی رو بنا به فطرتشون در هر کجا.
اتفاقا میون کلامتون، اتفاقا وقتی ما به سینمای ایران نگاه میکنیم، حالا به خصوص حالا به دفاع مقدسش عرض میکنم، وقتی به این سینما نگاه میکنیم، وقتی این فیلم از روش و منش و شخصیت و زندگی مردم ایران در واقع نشأت میگیره، بر همون نگاه قالبش طراحی میشه، فرمش طراحی میشه، رفت و آمدش طراحی میشه، حتی ریتم فیلم طراحی میشه، این میشه فیلم در واقع بومی و فیلم ملی، نه اینکه در واقع ما یه فیلم خارجیه که حالا خیلی هم حالا بهش اقبال میشه تو اون نگاه در واقع بین‌المللیش، ما بیام اونو بذاریم، حتی دکوپاژای اون رو هم همونو عمل بکنیم و بعد ما بگیم ما یه فیلم عالی ساختیم، نه، در بهترین شکلش یک کپیه.
دقیقا همین مطلبی است که شما فرمودین. وقتی که در واقع چنین فضایی به وجود میاد، این فضا فضایی میشه که متاسفانه خب اون کسی هم که مسئول یا وزیره، خب متاسفانه در واقع روی شایستگی، لیاقت که در واقع نمیشه که در واقع روی به قول معروف این که بلفظ مثلا کی میشناسه کی نمیشناسه یا بلفظ مثلا اعتبار بیشتری رو در بین دوستانشون داره در واقع اتفاق میفته. یعنی خواستگاه ها در واقع این نیست که بر اساس صلاحیت و عرض بکنم دانش در واقع فنیشون باشه، در واقع قلبیشون باشه. عرض بکنم که این میره روی رفاقت بازی و باند بازی.
به قول یه بنده خدایی میگه شایسته سالاری نیست، شایسته نسالاریه.
دقیقا، اصلا شایسته باشه که آدم رو در واقع خانه نشین میکنن. من اتفاقا به یکی از دوستان میگفتم، میگفتم ببین ما این همه روی ما هزینه شده، روی ما در واقع برفض مسلم، خب ما از اول گروه چهل شاهد رو ببودیم.
حالا یه جمله آقای شفق، من گفتم اینو بذارید تا اینجا بگم، بد نیست.
من
ما انجمن سینمای دفاع مقدس که خب جناب عالی زحمتش کشیده بودید و بعدم پیگیری شد و اینا، تا سال 77 من یادمه که حالا من اونجا خدمت شما بودم، یک اتفاق مهیبی داشت صورت میگرفت. ببخشید قبلش رو بگم، یعنی در واقع واکنش های انجمن سینمای دفاع مقدس که تازه داشت جون میگرفت و انتقادایی که انجمن میکرد از بعضی از مدیران حوزه سینما، به جایی رسید که اون مدیران تشریف ببرن جای دیگه و یه سری مدیر جدیدی بیان که حالا نگاهشون نسبت به سینمای دفاع مقدس خیلی نگاه بازتری بود و کار خیلی خوبی هم تو اون سالا اتفاق افتاد. من یادم جشنواره فجر 1374 23-24 تا فقط فیلم دفاع مقدس توی اون دوره از جشنواره بود و این حرفا. بعد از این که در واقع دولت عوض شد،
حتی ضد جنگ ترین فیلم ها هم این امکان رو داشتن که بیان
خودشون رو عرضه بکنن. بله بله،
من مثلا فیلم فریاد آقای استاد کیمیایی رو بنده خودم تهیه کنم.
بله بله بله، حالا می‌خواستم این عرض بکنم که بعد یه فیلم خیلی مهیبی داشت ساخته می‌شد که در واقع بچه های انجمن سینمای دفاع مقدس متوجه اون فیلمه شدن و جلوی اون ایستادن تا اون فیلم که با موضوع انقلاب هم اتفاقا بود ساخته نشه. و بعد یه اتفاق عجیب غریبی افتاد، دیدن که انجمن سینمای دفاع مقدس این قابلیت رو داره که هم معاون وزیر رو تحت تاثیر قرار بده، هم در واقع در یک ساختاری بتونه اونقدر تاثیر بذاره که یک کاری که پشتوانه حتی بین‌المللی هم داشت اون پشتوانه از بین بره و اون فیلمه جلوش گرفته بشه و ساخته نشه، به خاطر اینکه ضد ارزش‌های بنیادین چیز بود، انقلاب بود. بعد اینا اومدن و تصمیم گرفتن که انجمن رو از اون وضعیتی که داشت در واقع نابودش بکنن. حالا من به تعبیر خودم گفتم توپ بستن به انجمن سینمای دفاع مقدسی که 37-8 تا در واقع متخصص توش بود، تبدیل شدن به یه انجمنی که به 4-5 نفر دیگه داشت کارش رو قرار بود ادامه بده و الان هم که متاسفانه یه نفر بیشتر توشون نیست.
و والا عرض بکنم که خب من با توجه به اینکه فرموده بودین بین ساعت 8 تا 9 من ساعت رو نگاه میکنم میبینم که 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، عرض بکنم که دقیقا همین موارد بود. انجمن توانایی های خیلی خوبی رو به وجود آورد. عرض بکنم که خب میگم نزدیک به حدود در طی خب انجمن به صورت واقعی سال 69 تشکیل شده بود و ما تا سال 72 در واقع تشکیلاتش رو پیریزی میکردیم، برنامه ریزیاش رو انجام میدادیم. یعنی اینجوری نبود که یکی دفعتن در واقع در سال 72
ناگهانی
در واقع ظاهر شد با یه بخشنامه ظاهر بشه اینا نه، عرض بکنم که در واقع در 3 سال متوالی خدا رحمت کنه حبیب الله کاظمی که در خدمتشون بودم، عرض کنم که جلسات مختلفی رو با بزرگان و مسئولین کشور داشتیم و عرض بکنم که در سال 72 به وجود اومد. خب انجمن با توجه به این که من حالا یکی از میگن که انسان ها همیشه در واقع باید تفاوت بکنن، میگن که اگر مرد باید بگه مرغی پا داره، در واقع خیلی در ضرب المثل هست، ولی واقعیتش اینه که مرد اونیه که در واقع با روزگار بتونه
همیشه باید آخرین جمله رو تو خونه بگی، باید بگه چشم
آخر بگی چشم ولی مرد همونیه که در واقع با توجه به آخرین ضربگیر و آخرین در واقع سنگر در واقع یک مجموعه بتونه باشه اینا و بتونه در واقع یک مجموعه رو حفظ بکنه. و من مثلا اون موقع ذهنم این بود که با توجه به این که انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، میدون که اسم انجمن اول انجمن سینمای دفاع مقدس از سال 69 تا سال 74 اسم انجمن عرض بکنم
انجمن دفاع مقدس
و در سال 74 در واقع اسم انقلاب بهش
اضافه شد.
بعد عرض بکنم که من تا بنا به اون صحبتی که برشت در نمایشنامه برتول برشت در نمایشنامه آن که گفت آری آن که گفت نه، یه جمله بسیار زیبایی همسرایان دارن، میگه که هر کس که قدم اول را برداشت نه آن است که قدم دوم را بردارد، ممکن است قدم اول اشتباه باشد، پس برمیگردیم دوباره آغاز میکنیم. من به نظرم میرسه که اون موقع که این انجمن سینمای دفاع مقدس رو که من اسمش رو به صلاح گذاشتم، عرض بکنم که با توجه به گروه چرچ واحدی که در سال 61 یا 60 در واقع کلیدش زده شد به وجود آوردیم و من شدم مسئول واحد ثبت خاطرات و بعد هم که تو در واقع قرارگاه های مختلف مثل نجف که آقای ناینی بودند و عرض بکنم قرارگاه کربلا که آقای رجبی بودند، عرض بکنم و بعد آقای آسودی اومدن، عرض بکنم که بعد قرارگاه خاتم الانبیا که آقای علیرضا مدینانی نازنین که یکی از بهترین انسانهای در واقع روی زمینه.
آقا ناصر من میتونم یه خواهش بکنم، ما الان بیشتر از یک دقیقه دیگه وقت نداریم، من میخوام از شما یه خواهش بکنم، اولی که یک نقطه پایانی موقتا بگذارید به این بحث، اصلا بتونید یه جمع‌بندی بکنید، بعد من از شما همینجا پشت آنتن از شما خواهش بکنم که با اجازه تهیه کننده که جناب علی یک شب دیگه هم ما مهمان شما باشیم و بتونیم بحث رو انشالله به جمع‌بندی برسونیم.
من در خدمتتون هستم.
متشکرم. پس حالا شما در حد همین 30 ثانیه 40 ثانیه یه جمع‌بندی داشته باشید ممنون میشم.
عرض می‌کنم که ما اون موقع میتونستیم در واقع این انجمن رو در واقع بگیم که انجمن در واقع صلح مقدس، یعنی با توجه به این که از این واژه دشمنان بیشتر استفاده میکنند که در واقع ما را جنگی در واقع به صلاح خطاب میدن، در حالی که ما همیشه اگر جنگی هم هست برای حفظ صلح و شأن و کرامت و عزت مردم هست، نه برای در واقع کشور گشایی.
خیلی متشکرم آقای شفق، لذت بردیم از همصحبتی با شما و ممنونم که علی‌رغم بیماری که دارید و میدونم چقدر اذیت هم میشید همراهی کردید. انشالله یک شب دیگه، حالا اگر فردا نباشه احتمالا شنبه ما در خدمتتون باشیم.